بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید، صفحه 362، سطر دوم، الخامسه. و من تلك المزاحات مراتب الهضم و الاستهالات. گفتیم که بین بدن و نفس مزاحاته، یعنی آنچه که در بدن هست حقیقتش در نفسه، و آنچه که در نفسه حقیقتش در بدنه. و همچنین گفتیم بین انسان صغیر که مجموعی نفس و بدنه با انسان کبیر که عالمی مزاحاته، یعنی آنچه که در عالم که انسان کبیر نامیده می شود موجوده، در انسان صغیر هم موجوده. بعد گفتیم چون که همه اشیاء جهان رو به تکاملند، آنچه که در بدن است به سمت آنی که در نفس است حرکت میکند، تا به کمال لایقی که کمال بدنی است برسد، و آنچه در مجموع است یا در نفس است به سمت حقیقتی که در عالم است حرکت میکند، تا او هم به کمال لایق برسد. پس بین نفس و بدن، همچنین بین انسان کبیر و انسان صغیر مزاحات هرچی در اون هست در اینم هست. این یه مطلب. مطلب دیگر این که هر کدام از ناقص ها به سمت کامل حرکت می کنند تا به کمال لایق خودشون برسند. یکی از این مزاحات ها رو در ذیل الرابعه توضیح دادیم، که مزاحات در مورد اصل غذا گرفتن بود. هم نفس غذا گیر است، هم بدن، هم کل عالم. حالا در ذیل خامسه میخوام مزاحات دیگری رو ذکر کنیم که بعد از غذا خوردن مطرح میشه، یعنی مربوط به مراتب هضم. غذایی که بدن میخوره، غذایی که نفس میگیره، و غذایی که در عالم وجود داره. این سه تا غذا رو میخوام توضیح بدیم که چگونه متحول میشن، مراتب تحولات غذای بدنی و غذای نفسانی و غذایی که در عالم هست. این سه تا مطلب در این الخامسه بیان میشه. ابتداییشون به مراتبی که در غذای بدنی اتفاق میفته اشاره میکنند. معروف است که در غذا چهار هضم انجام میشود تا اون عضو تحلیل رفته ترمیم شود. هضم اول در معده انجام میگیره، هضم دوم در کبد واقع میشه، هضم سوم در قلب و رگ‌ها تحقق پیدا می‌کنه، هضم چهارم که آخرین هضمه در کنار همون عضو غذاگیر که تحلیل رفته واقع میشه، و به این ترتیب اون عضو تحلیل رفته ترمیم میشه. پس چهار مرتبه از هضم رو غذا باید عبور کند تا جذب بدن شود، و در مرتبه چهارم دیگه هضم تمام میشه، و اصطلاحا گفته میشه این غذا از هضم چهارم، از هضم رابع گذشت. توضیح بحث اینه که غذایی که انسان یا حیوان استفاده میکنه غذای بالفعل نیست، غذای بالقوه است، یعنی میتواند غذا بشود، اما الان غذا نیست. غذا عبارت است از آنچه که عضو تحلیل رفته از او تغذیه میکند. عضو تحلیل رفته از این سبزیجات و گوشت حیوانات و حبوبات و اینا استفاده نمی کنه، بلکه اگر اون عضو تحلیل رفته گوشت از گوشت تغذیه می کنه، اگر پوست از پوست تغذیه می کنه و اگر استخوان از استخوان. پس این غذا باید بره تبدیل بشه به این اعضا تا بتواند این اعضا رو ترمیم کنه. اون وقت اون غذای تبدیل شده که گوشت انسان شده، نه گوشت حیوانی که ما اول میخوریم، گوشت انسان شده، پوست و استخوان انسان شده یا گوشت و پوست این حیوان شده، اون میشه غذای بالفعل که قابلیت دارد عضو تحلیل رفته از این غذا تغذیه کنه. اما قبلش غذای بالقوه است، غذای بالفعل نیست. حالا باید مراتبی رو طی کنه تا این غذای بالقوه بشه غذای بالفعل. اون مراتب سلام، مراتب همون چهار مرتبه است که اشاره شد، که حالا میخوام اون چهار مرتبه رو توضیح بدم. غذا وارد معده میشه، در معده با ترشحات معده مخلوط میشه و بعضی از اموری که برای تغذیه عضو تحلیل رفته لازم نیست ازش گرفته میشه. سلام و به ترتیب از بعض خصوصیات خالی میشه، خلاص میشه. مرحوم قاضی سعید به جای این که بگه از بعض خصوصیات خلاص میشه، میگه از بعض کدورت ها خلاص میشه. ممکنه قضا فی نفس کدورت نداشته باشه، ولی برای اینکه تبدیل شود به عضو قضاگیر کدورت داره، یعنی مانعی درش وجود داره که نمیذاره این قضا به عضو قضاگیر، یعنی مثلا به سنخ گوشت انسان یا پوست انسان یا استخوان و امثال ذلک تبدیل بشه. معده مقداری از این کدورات رو، مقداری از این مزاحمات رو برمی‌داره و غذا رو خالص می‌کنه به صورت کیلوس یا کیموس در میاره، که سلام بهش میگن کیلوس یا کیموس، که مواد آب شده است که قابلیت پیدا میکنه وارد کبد بشه. به قول ایشون سفر میکند از معده به کبد. بحث مسافر هم مطرح میشه، چون همه دارن حرکت میکنن به سمت کمال، دارن مسافرت میکنن تا به هدفی که کمال است برسن. این قضا هم داره مسافرت میکنه تا به هدف برسه. هدفش اینه که از جنس مقتضی، یعنی از جنس قضای، جنس عضو قضاگیر بشه. هدفش اینه، داره به سمت این کمال حرکت میکنه، پس نوعی مسافره. این مسافر از کبد، از معده به سمت کبد وارد میشه. بعد در کبد تحولاتی پیدا میشه، به قول ایشون از بعض کدورت های دیگر، یا به تعبیر ایشون از بعض ذنوب و گناهان پاک میشه. چون کسی که میخواد مراحل ترقی رو طی کنه باید گناه ها رو کنار بذاره، و الا گناه مانع ترقیه. این غذا الان میخواد ترقی کنه از مرحله پایین به مرحله بالا، باید تو هر مقامی که در مسیر مسافت، در مسیر مسافرتش قرار گرفته، تو هر مقامی باید بارهای زائد رو زمین بذاره تا بتونه راحت به مقصد برسه. در کبد هم مقداری از ذنوب و کدورات رو کنار میذاره، یعنی اون اموری که کارایی برای غذای بالفعل شدن نداره اونا رو رها میکنه. در این مرحله تبدیل میشه به اخلاط اربعه. در مرحله اول تبدیل شد به کیلوس و کیموس، در مرحله دوم تبدیل میشه به اخلاط اربعه، یعنی خون، بلغم، صفرا، سودا، که هنوز تطهیر کامل نشده، هنوز خلط و عملا صالحن و آخر سیا، یعنی هنوز کدورات درش هست، صاف صاف نشده، چون هنوز به هدف نرسید. اگه صاف صاف میشد دیگه قابلیت داشت که جذب بدن بشه، ولی هنوز جذب بدن نمیشه. بعد وارد قلب میشه، مرحله سوم. از قلبم وارد راه های رگ میشه و در رگ و قلب هم تا حدی تصفیه و تخلیص میشه. به قول ایشون باز بعضی گناهان دیگر رو کنار میذاره که دیگه آمادگی پیدا کنی برای آخرین مرحله از طهارت. بعد از رگ ها به توسط گردش خون وارد از عضو غذاگیر میشه و در اون عضو غذاگیر قوه هاضمه کاملا تبدیلش میکنه، تبدیلش میکنه به جنس همون عضو غذاگیر، و این چهارمین هضمه دیگه به هدف رسیده، کافیست که الساق بشه به بدن و اون عضو تحلیل رفته رو ترمیم کنه.
این ساق و تشبیه
خود قاضیه منصوب میکنن، نمازم درسته؟ نه، همه اینها تحت تدبیر قاضی انجام میشن. قاضی چهار تا خادم داره، جاذبه و ماسکه و حازمه و دافعه، که این چهار تا به همین ترتیب که عرض کردم عمل میکنن. اول جاذبه جذب میکنن، بعدن ماسکه نگه میداره، سلام، اون قضا رو در نزد عضو نگه میداره. سوم هاضمه قضا رو تبدیل میکنه. آخر سر چهارم دافع مازاد رو دفع میکنه، دافع مازاد رو دفع میکنه. این چهار تا خادم قاضی هست. آخرین کاری که انجام میشه بعد از اینکه خون چرخید و وارد عضو غذاگیر شد، آخرین کار به توسط هاضمه انجام میشه که هاضمه هضم میکنه. بله،
یعنی
الساق نه، الساق که در همون وقت ماسکه انجامش میده، ماسکه الساق میکنه. بعد از اینکه ماسکه الساق کرد، هاضمه میاد این خون رو تبدیل میکنه به گوشت، پوست، استخوان، هر چی هست.
مرحله آخر اسمه یه چسبوندن این گوشته؟
نه، مرحله آخر که خب ماسکه قبلا کار انجام داده، آورده چسبونده. این خون که جریان پیدا میکنه، تبدل اونجا انجام میشه. البته کارهای ریزی هم در این بین حاصل میشن، چون اونها رو ما دیگه اسم نبردیم. این الساق و اینها دیگه جزء کارهای اساسی نبودن که ما بخواه اسم بریم. وقتی که خون داره گردش میکنه، بالاخره الساق حاصل میشه. اینا رو دیگه ما مطرح نکردیم به صورت مستقل. اونی که مهمه برای ما اون هضمیست که هاضمه انجامش میده. هضم یعنی تبدل، آخرین تبدیل هاضمه انجام میده. پس توجه کردید که این غذا از مرتبه بالقوه تا مرتبه بالفعل که اون هضم چهارمه حرکت میکنه، و در هر مقامی مقداری از کدوراتش که قابلیت او را برای جذب بدن کم میکنن یا نفع میکنن ازش گرفته میشه، و او بدون این کدورت به مرحله بعدی وارد میشه تا بالاخره تمام کدوراتی که مانع از غذای بالفعل شده هستند گرفته میشند، و این غذا از ذنوب، از گناهانی که مانع رسیدن به هدف میشه، کاملا پاک میشه. وقتی کاملا پاک شد به هدف واصل میشه و جزء بدن میشه. سلام علیکم. این توضیح مسافرت غذای بدن است از بالقوه تا بالفعل. بعد باید غذای نفس هم توضیح داده بشه، اونم همینطوره از بالقوه را میفته تا بالفعل. بعد هم همین مطلب در کل عالم پیاده بشه، چون مزاحات بین بدن و نفس همچنین مزاحات بین مجموعه بدن و نفس که میشه انسان صغیر و عالم که میشه انسان کبیر، این دوتا مزاحات را اقتضا میکند که آنچه در بدن اتفاق میفتد بالاترش در نفس و بالاتر از هر دو در کل عالم اتفاق بیفته، چون قرار شد آنچه در بدن است مزاحیش در نفس باشد، آنچه در مجموع است مزاحیش در عالم باشد. حقیقت هر چه در عالم هست در بدن و نفس رقیقش موجوده، این مزاحات این اقتضا رو داره. بنابراین اگر این حرکت در غذای بدنی انجام گرفت، نظیرش در نفس و نظیر هر دو در عالم انجام میگیره، که ما غذای نفس رو و غذای کل عالم رو انشالله در ادامه بیان خواهیم کرد. فعلا غذای بدن گفته شد و مراتب چهارگانه هضمش هم توضیح داده شد. صفحه 362 هستیم، سطر دوم. الخامسه یعنی فایده پنجم و من تلک المزاحات، عرض کردم که دو تا تضاحی و تشابه یا مشابهت در فایده چهارم ذکر شد. یکی مشابهت بین بدن و نفس بود یا نفس و بدن، یکی هم مشابهت بین انسان صغیر که مجموعه نفس و بدن و انسان کبیر یعنی کل عالم بود. این دو تا مزاحات رو ما در فایده چهارم نقل کردیم و یکی از مراتب و مصادیق و موارد مزاحات رو در همون فایده چهارم بیان کردیم که مربوط بود به اصل تغذیه. حالا میخوام مزاحات دوم رو مطرح کنیم که مربوط است به مراتب تغذیه و مراتب هضم. عرض کردم در خامسه یه مزاحات رو میگیم، در سادسه یکی دیگر رو، در سابعه باز مزاحاتی رو بیان میکنیم و در ثامنه آخرین مزاحات رو میگیم. فایده نهم هم داریم، در اون فایده یه بحث دیگری رو مطرح میکنیم، بحث مزاحات نیست، البته اونم به یه نحوی به مزاحات ارجاع میشه ولی مستقیما بحث مزاحات نیست. پس خامسه و سادسه و سابعه و ثامنه و همچنین رابعه که قبلا خوندیم، پنج تا فایده هستن که هر پنج تا درباره این مزاحات بحث میکنند. و من تلک المزاحات از جمله این مزاحات ها از جمله این مزاحات ها یعنی مزاحات ها و شباهت ها مراتب هضم و استحالات است، که قضا مراتبی رو میگذراند و تحول هایی رو پشت سر میگذارد تا از بالقوه به فعلیت به قضای بالفعل تبدیل شود. فکما ان مادت القضا شروع میکنه به بس در قضای بدنی، ادلش در همین صفحه 362 سطر 17 هم میاد، کزاره که حال و استکمال نفس اغذیته ها، وارد بحث در تغذیه نفس میشه. ادل دیگرش در صفحه بعد سطر 8 هم میاد و کزارک فی العالم الکبیر حاضر شخص الانسانی و سالک تا آخر، که سه تا تغذیه در اینجا مطرح میشه. بعد از کما تغذیه بدنه، دوتا کزالک میاد که دوتا ادل کما هستن، اولی تغذیه نفسه، بعدم تغذیه است که در کل عالم اتفاق میفته. این سه تا مطلب تو این فایده پنجم مطرحه، که مطلب اول تغذیه بدن بود که اشاره شد و توضیح داده شد. فکما این که ماده غذا، نه خود غذا، خود غذا عرض کردم اون وقتی است که هضم چهارم دربارش انجام میشه و این غذای خورده شده تبدیل میشه به اون عضو غذاگیر، یعنی میشه گوشت پوست استخوان مثل انسان، اون میشه خود غذا. اما اونی که ما میخوریم میشه ماده غذا، یا به عبارت دیگر اونی که ما استفاده میکنیم میشه غذای بالقوه، اون مرحله آخری که دیگه جذب بدن میشه میشه غذای بالفعل. ماده غذا اذا وردت داخل البدن تصرفت فیها القاضیه، قوه قاضیه درش تصرف میکنه. از کنم قوه قاضیه قوه جامعه است که 4 تا خادم داره، خادماش فعالیت میکنند و ما کار خادما رو به این قاضیه نسبت بدیم، چون خادم ها در واقع به تعبیر مشاعی ابزار قاضی هست، یعنی قاضیه با این ابزار کار میکنه، نه این ابزار کار کنن، قاضیه با این ابزار کار میکنه. پس کار قاضی است و این ابزارش. بنابر نظر سطر قاضیه مراتبی دارد، در مرتبه جاذبه میاد، در مرتبه جاذبه همین قاضی است، در مرتبه ماسکه همین قاضی است، در مرتبه حازم و دافع همین. خود قاضی مراتب عوض میکنه، پس بازم کارا رو قاضی داره انجام میده. چه ما مبنای مشاع رو ملاحظه کنیم که میگوید قاضی با ابزار کار انجام میده، چه مبنای سطر رو بگیم که میگه قاضی در مراتب مختلف کار انجام میده، علاوه بر کار مال قاضی است. لذا ایشون هم میگه که تصرفت فیها القاضیه، قاضیه تصرف میکنه، با اینکه ابزار قاضیه دارن کار میکنن، مراتبش کار میکنن، ولی گفته میشه قاضیه کار میکنه. و این اسنادم اسناد حقیقی، اسناد مجازی نیست، واقعا قاضیه داره کار میکنه، منتها در مراتب مختلف یا با ابزار مختلف. و احالت ها، یعنی این قوه قاضیه احالت ها اون ماده غذا رو متحول میکنه. به چه وسیله متحول میکنه؟ مستقیمن میفرماد نه، به قواها، به کمک قوایی که داره. قوایی که داره درس کردم جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافع. و زبانیتها، زبانی معنی پلیسه، به معنای پاسبانه، به معنای ملائکهی که دوزخیان رو به سمت دوزخ سوق میده و در اونجا تدبیرشون میکنه. الان قضا میخواد وارد دوزخ معده بشه و در دوزخ معده با حرارت شدید معده پخته بشه، همونطور که انسان ها وارد جهنم میشن و با حرارت جهنم نزجت جلوده هم پخته میشه پوستشون. این هم الان میخواد وارد معده بشه، وارد جهنم معده بشه، بخته بشه. تو معده زبانیه وجود داره، همونطور که در جهنم زبانیه وجود داره. این زبانی ها فعال هایی هستن که باید درباره این قضای وارد شده فعالیت کنن، همونطور که اون زبانیه جهنم در مورد اون انسان های وارد شده در جهنم فعالیت می کنند. اونها باعث میشن که به کمک حرارت جهنم بدن این آدم پخته بشه و بسوزه، این هم باعث میشن که غذا در معده پخته بشه و بسوزه. المسخره لهذا الامر، یعنی زبانیهی که خداوند اونها رو مسخر کرده برای این کار، یعنی برای تغذیه، برای گذروندن اولین مرتبه هضم که در معده اتفاق میفته. توجه کنید من اینا رو از خارج از نکردم، عمدنم نگفتم که از رو توضیح بدم. خیلی ایشون در اینجا تشبیه میکنه و خیلی هنرمندانه حرف زده، یعنی لابلای حرفاش همش تشبیه و استعاره است و طوری هم هست که روشن میشه. من با همین توضیحاتی که عرض میکنم مطلب روشن میشه دیگه، حال لازم نیست استعاره و تشبیه ایناش توضیح بدم، فقط همین اندازه که خود مطلب بیان میشه معلومه که ایشون داره تشبیه میکنه. و سیرت ها صافیتن، این سیرت ها صافیتن عطب بر احالته یا عطب بر تصرفت فرق نمیکنه. تصرفت فی هل قاضیه 1، احالت ها به وسیله قوه و زبانیش 2، و سیرت ها صافیتن عن الفضلات. بعضی اضافاتی هستن که قابل نیستن تبدیل بشن به گوشت پوست و استخوان و تو غذای بالفعل نقشی ندارن. اینا کدورت ها هستن، فضلات و اضافات هستن که باید از غذا جدا بشن و آماده بشن برای دفع. اینا رو قوه قاضی انجام میده و سیرت ها، یعنی سیرت اون ماده غذا رو، صافیتن عن الفضلات و خلصت ها عن الکدورات. قوه قاضی خلاص میکند، خالص میکند این غذا رو از کدورات. این کار رو قوه قاضی فی اربع مراتب انجام میدهد. این فی اربع مراتب متعلق به تصرفات احالت سیرت. این کارهایی که گفتیم در چهار مرتبه انجام میشه: در معده، کبد، قلب و عند عضو غذاگیر. این چهار مرحله.
خلصت
و سیرت عطف تفسیر گرفته اونجا. عطف و سیرت، بله. خلصت و کدورات عطف تفسیر و سیرت و صافیت. فی اربع مراتب من طبخ و نزج. طبخ یعنی پختن، نزج یعنی رسیدن. غذا وقتی میپزیم میگن طبخ شد، میوه وقتی میرسه میگن نزج رسید، یعنی رسیده شد، از حالت کال بودن در اومد. این غذا هم کال اول، یعنی بالقوه است، باید پخته بشه و باید برسه. این کارها رو قاضی در چهار مرتبه انجام میده. فی اربع مراتب من طبخ اولا، من طبخ و نزج. اولا فی قدر المیده، یعنی این طبخ و نزج در اولین مرحله در قدر معده انجام میشه. قدر یعنی دیگ. الان داره معده رو به دیگ تشبیه میکنه، بعد معده رو به جهنم تشبیه میکنه. چون کلمه طبخ گفته و طبخ هم مربوط به دیگ، کلمه دیگ رو آورده. چون بعدن بیان میکنه که طبخ با حرارت معده انجام میشه، حرارت شدید معده طبیعی کرده میدن به جهنم، که جهنم هم پر از حرارت. همونطور که جهنم بنابر قول خیلی ها ناخالیسی ها رو پاک میکنه، میدم ناخالیسی رو پاک میکنه. این که گفتم بنابر قول خیلی ها، چون بعضی معتقد نیستن به این مطلب. خیلی ها معتقدن که گناه توی جهنم پاک میشه و این انسان اگر گناهش تمام شود قابلیت پیدا میکند که وارد بهش شود. وقتی گناهش پاک شد و تمام شد، گناه دائما داره پاک میشه ولی گاهی تمام میشه. اون وقتی که گناه تمام شد، به این شخص اجازه میدن وارد بهش بشه. که گناه تمام میشه وقتی گناه گناه عملی باشد. این هی پاک میشه، شخص دیگه اون اشتیاق به عمل گناه رو نخواهد داشت. چرا؟ چون وقتی انسان کاری رو انجام بده و تکرار کنه، مشتاق به اون کار میشه. ولی بعد از این که اون کار رو ترک میکنه و دیگه راه برای ارتکاب اون کار بسته میشه، حالا یا اختیاراً ترک میکنه یا اجباراً چون مواد اون کار رو پیدا نمیکنه ترک میکنه، کم کم اون کار رو فراموش میکنه. دیده شده دیگه، بالاخره به کسانی هم که علاقه شدید به یه مطلبی دارن گفته میشه که مدتی درباره اون مطلب فکر نکنید، علاقتون خراب تموم میشه. پس این چنین است که اگر تکرار کار انجام نشه، کار مدتی فراموش میشه. خب در اون عالم امکان گناه کردن نیست. پس گناهی که ما در این دنیا میکردیم اونجا نمیتونیم انجام بدیم. کم کم اون آلودگی هم به وسیله آتش پاک میشه، کارم که مجدد نمیاد که اشتیاق جدید بیاره، یواش یواش اشتیاق از بین میره و ما دیگه که انهو گناه رو هم فراموش میکنیم. هم گناهمون پاک میشه، هم تمام میشه. وقت بهمون اجازه میدن که وارد بهش بشیم. این در صورتی که گناه گناه عملی باشه. اما اگر گناه گناه اعتقادی باشه، گناه اعتقادی پاک میشه ولی دو مرتبه جاش میاد. چون قبلا گفتیم که نفس ما با علم متحد میشه، یا بنابر نظر ابن سینا علم لازم نفس ماست. حالا چه اتحاد بگیم چه لزوم بگیم، در هر صورت علم از نفس ما جدا نمیشه، یا چون متحد با نفس ما شده یا چون لازم نفس ماست. اعتقادم علمه، اگر اعتقاد به کفر داشته باشیم این اعتقاد از ما جدا نمیشه. هر چقدرم که این جهنم اینو پاک کنه، کل ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودن غیر حال یذوق العذاب، دو مرتبه جانشین میشه، دو مرتبه این عقیده جانشینه. چرا؟ چون ذات هست. تا وقتی این ذات هست این لازمش یا متحدش باش موجوده. بنابراین درسته این گناه پاک میشه ولی تمام نمیشه. چون تمام نمیشه سلام علیکم بهش اجازه ورود در بهش داده نمیشه، این مخلد در جهنم. فیتخلص من بعض زنوبه ها، یعنی قضا از بعض گناهانش خلاص میشه، نه همه گناهان، بعضی کدورات. بعضی کدورات هستن که در معده از قضا جدا میشند. بعضی ها در کبد جدا میشن. بله؟ بله؟
اعتقاد و ایمان پاک نمیشه.
اعتقاد پاک نمیشه. پاکم بشه جانشین جاش میاد. چون پاک میشه، من پاک میشه رو معنا کنم، چون ظاهر کلام اینه که شرک پاک میشه، دو مرتبه شرکی درست میشه. منظورم این نیست، درست تعبیرم یه خود مهم بود. ببینید این ذات متحد با اون اعتقاده یا ملزوم اون اعتقاده. وقتی تو جهنم این ذات میسوزه، این ذات میخواد از من بره، خدا تبدیلش میکنه، دو مرتبه احیاش میکنه. وقتی احیا شد، اون اعتقادی که با این ذات داشت میرفت دو مرتبه تو اون ذات جون میگیره، چون ذات داشت با آتش جهنم میسوخت و کأنه داشت از من میرفت، چون بدن بریان میشد و بدن وقتی زغال میشد دیگه عذابو نمیکشید، داشت از بین میرفت. وقتی بدن از بین میرفت ذات هم از بین میرفت. وقتی ذات از بین میرفت متحدش یا لازمش هم از بین میرفت. ولی خدا ذات رو احیا میکنه، اعتقادم که همراه ذات هست. نه خدا این اعتقادو بهش میده، هیچ وقت خدا اعتقاد شکل به کسی نمیده. این ذات رو احیا میکنه، ذاتم که متحد بود با اون اعتقاد فاسد یا ملزوم اون اعتقاد فاسد بود، اون اعتقاد فاسد هم روش هست، نه که خدا بهش اعتقاد فاسد بده. فقط این ذات رو احیا میکنه. احیا یعنی مانع میشه از موتش، چون اون دنیا دنیای موت نیست، دنیای حیاته. هم جهنمی ها باید حی باشن هم بهشتی ها، لذا حیات دم بدم بهشون افاضه میشه. دم بدم خدا حیات رو به اینا افاضه میکنه و افاضه حیات یعنی باقی موندن ذاتی که متحد بود یا منظوم بود با اعتقاد. قهرن اعتقاد باقیه، هیچ وقت هم از بین نمیره، لذا این شخص مخلد در جهنم. در باره قاصر و مقصر بحثای مختلفی داریم. ما مقصرها را هم سه قسم میکنیم. اینطور نیست که حالا بگیم قاصر با مقصر یکیه. قاصر جدا میکنیم، مقصر را هم سه قسم میکنیم. مقصرها رو میگیم که بعضی هاشون مهملند، بعضی مورزند، بعضی معاندند. مهمل اون کسیست که اهمال کرده، یعنی تو دنیا بیتوجهی کرده به کارهای اخروی، انادی نداشته، تنبلی کرده، فرض کن کارهای دنیاش هم نمیرسیده، به کار آخرش هم نمیرسیده. بعضی افراد هستن که اصلا زندگی شلوولی دارن، اینا به آخرتشون نمیرسن، اینا میگیم مهمل. بعضی اون معرضن، معرض یعنی خودشون مشغول کار دنیایی میکنه و نتیجه اشتغال به کار دنیا اعراض از آخرته، که این نه مهمله بلکه معرضه، یعنی اعراض کرده از کار اخروی. یه خود وضعش بدتر از اون اولیه. سومی مانده، به قول ابن سینا جاهده، یعنی منکره. این از همه بدتره، که این دیگه کاملا مخلد در جهنم. اون دوتای قبل اونا هم مخلدن. ولی خلود اونها حالا به چه نوه دیگه ما از نظر کمی و کیفی فرق میکنه با ماند. قاصر رو گفتن که امتحان میشه، جاهل قاصر مستضعف دیگه، امتحان میشه دیگه، حالا خدا چطور رفتار میکنه، این ما خداست دیگه، ما رفتی نداره که بیرون خدا چیکار میکنه. فقط میدونیم طبق قواعد عقلی و طبق شواهد نقلی اینا جهنمی نیستن به ظاهر، مگر اینکه اونجا یه خرابکاری بکنه.
خب
مقصرین ظاهرن مخلدن، هر سه قسمشون، هم مهملش هم مورزش هم ماندش، منتها درجاتشون فرق میکنه، درجات عذابشون وضعشون فرق میکنه.
اونجا فرمودید مگر این شما کاری میکنن، میگه میشه اونجا کاری که خراب کاری؟
نه، خراب کاری کردن منظورم این بود در وقتی خدا امتحان میکنه این مستضعف رو خراب کاری بکنه، خدا مثلا بهش میگه برو تو جهنم، این نره، معلوم میشه معانده دیگه، باید اونجا اطاعت کنه، اونجا اطاعتش با اینجا فرق میکنه، خود اطاعت صافتره، چون طرف وقتی اونجا میاد اگه اطاعت نکنه معلوم میشه خیلی خرابه، اینجا اطاعت نکنه خب غیب رو اطاعت نمیکنه، اونجا شهود رو اطاعت نمیکنه، اطاعت نکردن اونجا خیلی وضعش بدتر از اینجاست، یعنی وقتی اطاعت نکرد میشه مانع، اون خرابکاری منظورم اینه، یعنی اونجا وقتی مستضعفی رو امتحان میکنن از عهده امتحان بر نمیاد، این میشه خرابکاری، اینا میفرسن جهنم.
این تعبیر بدلناهم جلودن غیرها، این مغایرت با احیاء ذات چگونه هماهنگه؟
مغایرت
آیه صریحا میگه غیرها،
یعنی نه جلود، جلود غیر اون قبلی هست ولی ذات غیر اون نیست، مثل این که در دنیا، در دنیا الان بدن ما میگن هر 7 سال یک بار سلولاش عوض میشه، ولی ذاتمون از همون اول تا آخر یکیه، ذات خراب نمیشه، اون مواد کم و زیاد میشن، اونا از بین میرن، خدا مواد جدید میده، در دنیا هم همینطوره، مواد بدن ما از بین میرن، خدا مواد جدید میده و ذات در بین این مواد محفوظ میمونه. من در توضیح هم اینطور گفتم که وقتی بدن از بین میره و گویا ذات میخواد از بین بره، نگفتم ذات از بین میره، گفتم گویا ذات میخواد از بین بره، در اون هنگام دو مرتبه خدا مواد رو احیا میکنه، مواد رو تامین میکنه، این ذات حیاتش ادامه داده میشه، حالا گفتم احیا درست نگفتم، این ذات حیاتش ادامه داده میشه و چون متحد با اعتقاده یا اینکه ملزوم اون اعتقاده، اعتقاد باقی میمونه و تا وقتی اعتقاد شرک باقی است عذاب هست، تا ابد اعتقاد شرک باقی است تا ابد هم عذاب هست. خلود کسانی که اعتقادن منحرفن خلودشون در جهنم اینطوری توجیه میشه، ولی اون کسانی که عملشون خرابه اما اعتقادشون صحیحه، اونها مخلد در جهنم نیستن، عرض کردن بخوان دیگه عمل پاک میشه، عمل پاک میشه، جایگزین هم پیدا نمیکنه، اعتقاد جایگزین داره چون متحده، اما عمل جایگزین نداره، عمل در صورتی جایگزین داره که تکرار بشه، اونجا جای تکرار معاصی نیست، معاصی اینجا قابل تکرارن، اونجا هیچ کی نمیتونه معصیت کنه، پس یقینا عمل پاک میشه بعد از مراحلی. حالا کیفن و کمن، عذاب هم کیفن متفاوته هم کمن متفاوته، هم کیفیت عذاب یکی بالای جهنم راحت تره، یکی تای تای چاهه، این خیلی بهش سخت میفره، از نظر کیفی متفاوته، از نظر کمی متفاوته، یکی مثلا فرض کن 10 سال میسوزه یکی 20 سال میسوزه، کیفیتاشون فرق میکنه، کمیتاشون فرق میکنه، عذاب یکسان نیست، عذاب کمن و کیفن متفاوته. ببینید این نافرمانی است که از دنیا برده، اونجا نافرمانی شروع نمیشه، ادامه داره، چرا ادامه داره، ولی تاریکی است که از اینجا برده با خودش، اینجا میتونه با خودش چراغ ببره، نبرد، تاریکی با خودش برد، تاریکی هم باقی میمونه، یعنی نفس تاریک رفت، آتش اون نفس روشن نمی کنه،
این معصیت جدید اونجا،
معصیت جدید نیست، بله
اونجا اساسا نیازی هست به این که مواد دوباره برگرده،
حالا چطوری برمیگرده ما نمیدونیم،
بله
چطوری مواد خدا برمیگرده خبر نداریم، ولی خودش میگه من برمیگردم،
نه ارزم اینکه اصلا چه ضرورتی داره؟ چون قراره که این ذات عذاب بشه. چه ضرورتی
به توسط مواد؟ همیشه نفس ما اگر لذتی میبره یا رنجی میکشه از طریق بدنه. نفس ما که حالت عقلی نداره، نفس ما تعلق به بدن داره. حالا درست حلول در بدن نکرده ولی تعلق به بدن داره. چون تعلق به بدن داره و از طریق بدن درک بکنه، از طریق بدن لذت ببره، از طریق بدن معذب بشه. فقط در مرحله تعقل احتیاج به بدن نیست. خب کسانی هم که معذبن که مرتبه تعقل ندارن، اونا در مرتبه حیوانیت هن. ولو به ظاهر انسان هن، در واقع در مرتبه حیوانیت هن، تعقل ندارن. اونا همه کارشون با بدنشونه. از طریق بدن باید این نفس رنج بکشه. لذا وقتی که این ماده از قابلیت انتقال رنج بیرون میاد، دو مرتبه خدا برش میگردونه. زغال وقتی که بدن وقتی زغال بشه دیگه درک نمی کنه داخلی رو، دو مرتبه باید احیا بشه تا درک بکنه. پس خداوند اون بدن رو دوباره ترمیم میکنه، اینجا به وسیله قضا ترمیم میکنه، اونجا به چه وسیله ترمیم میکنه خودش میدونه، نمیدونیم. ولی بالاخره میگه من ترمیمش میکنم، دوباره برش میدونه سجه اولش. این بدنی که زغال شده بود دیگه نمیتونست عذاب رو بچشه، الان دوباره میچشه.
در مرحله
تعقل احتیاج به بدن نداره. اونا مقدمات تعقل هست. نفس تعقل رو داریم عرض میکنیم. نفس تعقل ببینید، شما شروع میکنید به فکر کردن درباره یه مطلبی، اینا همه با توسط قوای جسمانی در انجام میگیره. اون آخر سر میبینید ذهنتون روشن شد، یه دفعه مطلب افتاد تو ذهن، اون رو ما میگیم تعقل. اون احتیاج به بدن نداره. همون نوری که خداوند افاضه میکنه تعقله، اون احتیاج به بدن نداره و مقدمات احتیاج به بدن داره. در بعضی انسان ها که ملکه اتصال به عقل فعال پیدا کردن، در اونها احتیاج به مقدمات هم نیست، اونها مستقیم بهشون افاضه میشه. مثل ائمه معصومین علیهم السلام، اونها ملکه اتصال به عقل فعال دارن و دائما بهشون افاضه میشه بدون احتیاج به اینا. اونها از مسیر عادی عبور میکنن ولی احتیاج ندارن عبور کنن. گاهی عبور میکنن از مسیر عادی، مثلا چشمشون یه چیزی رو میبینه، مثل ما که میره تو حس مشترک، اون بعد تو تخیل، اون بعد تجرید میشه، بعد به مرتبه عقلی میرسه. این مراحل تو اونام طی میشه. گاهی هم نه احتیاج ندارن، مستقیم از مبدا عالی میگیرن بدون اینکه احتیاج به احساس داشته باشن. فیتخلص من بعض ذنوبها به حرارت جهنم المیده، که این اضافات همه اضافات ملاحظه میکنید توش تشبیه استعاره است. بعضی ذنوب یعنی بعضی کدورت ها، اون کدورت هایی که اجازه نمیدهد قضا وارد کبد شود، نه کدورت هایی که اجازه نمیده قضا بلفل شود. اون کدورت ها آخر آخر پاک میشند. کدورتی که اجازه نمیدهد قضا از معده وارد کبد بشه، اون کدورت باید پاک بشه، اون ذنوب باید پاک بشه به حرارت جهنم معده و به دست زبانیت قوا. یعنی توی همون معده هم قوایی موجودند که دارن فعالیت میکنن و شاید ما نامگذاری بر اون قوام نکردیم، تعدادشون رو شاید ندونیم، اما خب ایشون چون تشبیه به جهنم کرده و بر جهنم 19 تا زبانیه و پاسبان موکلند، در این معده هم میگه 19 تا. بلا اسم این قوایی که تو معده فعالیت میکنن ما نمیدونیم، تعدادشون رو نمیدونیم. صدرا میگه 8 تا، 8 تا ملک هستن که مأمور هضم غذاست. اینشون در معده میگه 19 تا، در بقیه هم باز چیزای دیگه هستن و چه بسا که خیلی بیش از اینا باشه. چون من یه دفعه عرض کردم تو بدن ما یه قوایی فعالیت میکنن که اصلا ازشون آگاه نیستیم. اشاره کردم به اینکه یه پزشکی میگفت 5 میلیارد محافظ تو بدنه که ما از کارشون هم خبر نداریم، نه از خودشون، از کارشون. 5 میلیارد، حالا شاید مبالغه کرده باشه، بالاخره یه چیزی هست. 5 میلیارد محافظ تو بدن هست که ما از وجودشون و از فعالیتشون خبر نداریم. تو همین میدان چه بسا بیش از 19 تا باشه، چون ما داریم تشویق جهنم میکنیم و در جهنم 19 تا پاسبان داریم، اینجا میگیم 19 تا. جهت نیست که حضرت امیر میفرمان که اتز اما انک جرمان سخیر و فیکن تول آلمان اشاره، یعنی بشر یه موجود عادی نیست، اگرچه ما قدر خودمونو نمیتونیم، خودمونو نشناختیم، ولی بالاخره در بین خلائق جز کسانی هستیم که قدرت نمای خدا درشون زیاد شده. این که میگن ما قدر خودمون نمیدونیم، دو تا مطلب داره، ما دو تا معنی داره. ما به صورت جمله مترزه عرض میکنم، ولی کلام یجر و کلام داره میشه، ببی نداره. این که ما میگیم قدر خودمون نمیدونیم دو معنی داره. یکی این که همونی که در روایت آمده که ثمن شما و قیمت شما بهشته، خودتون رو ارزون نفروشید، خودتون رو ارزون نفروشید، شما ثمنتون بهشت، یعنی شما رو با بهشت باید بخرند، ارزون خودتون نفروشید، یعنی مقام خودتون رو، عظمت خودتون رو متوجه باشید و کم نگیرید خودتون. شما برای مرتبه عالی آفریده شدید، قوه رسیدن به مراتب عالی رو هم دارید. یه معنا، یه معنا قدر خودمون رو نمیدونیم، معنا مهم این دومی که عرض میکنم، قدر خودمون رو نمیدونیم یعنی عبد بودن خودمون رو نمیدونیم، خودمون رو نمیشناسیم، نمیدونیم که ما ربط به واجب تعالی هستیم و هیچیم، بلکه سایه هیچیم. یه هیچ چیه که سایش باشه، این قدر خودمون نمیدونیم، ولی اگه قدر خودمون بدونیم این همه تاخت و تاز نمی کنیم. پس دو معنا داره قدر خودمون نمیدونیم. یکی اینکه قدر خودمون نمیدونیم، نمیدونیم قوه چه فعلیت ها در ما نهاده شده، لذا دنبال بالفعل کردن اون قوه ها نمیریم. معنای دیگه قدر خودمون نمیدونیم یعنی نمیدونیم که عبدیم و ربطیم نسبت واجب تعالی و باید چه وظائفی رو رعایت کنیم، اینم نمیدونم. میگه من عرف نفسه، من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی خودشو بشناسه، ربطو بشناسه، مرتبط نیلن میفهمه، یعنی وقتی من عبد بشم اله رو میشناسم، ولی وقتی که ادعای الوهیت میکنم، ادعای الوهیت نه یعنی به زبان ها، به عمل، وقتی به عمل ادعای الوهیت میکنم و دم از استقلال میزنم، خب معلوم خدا نمیشناسم. و بیت زبانیت القوه التي علیها، یعنی قوه التي علی المعده من التسعت عشر، که قوه 19 تان. البته عرض کردم که خاطر مشابهت معده با جهنم میگه 19 تان. و یتوب عن الخروج عن صراط الطبیعه التي هي اثر من صراط الحقیقه. هم طوری توضیح بدم که تشویش هم روشن میشه. ما وقتی که وارد جهنم میشیم، بعد از این که در جهنم سوختیم، اگر قابلیت داشته باشیم خارج میشیم، اگر قابلیت خروج داشته باشیم خارج میشیم. خب قهرن یه نوع بازگشتی، یه نوع بازگشتی برای ما تحقق پیدا میکنه، برمیگردیم به اون چه که برامون تعیین شده بود، یعنی بهشت. این غذایی هم که در معده وارد میشه و خلاص میشه به این صورت در میاد. این ویتوب و عطف تفسیر و یتخلص است. اون تخلص از بعض زنوب رو داره بیان میکنه که از بعض گناهان بیرون میاد. یعنی چی؟ یعنی خارج شده از صراط طبیعت. من اول این اصل مطلب رو توضیح بدم. در عالم طبیعت ما موجودات مادی رو داریم. این موجودات مادی از حقیقتی تنزل پیدا کردن که اون حقیقت مجرده. در قرآن هم داریم که ام من شئن الا عندنا خزائنه و ننزله به قدر معلوم. یعنی خزائن همه اشیایی که الان شما توی دنیا میبینید، تو عالم طبیعت میبینید، خزائنش به شماست. خزائن هم عقلی هند. از اونجا ننزله به قدر معلوم، تنزل میدیم به صورت طبیعی در میان. پس هر طبیعتی اصلش حقیقته، از اون حقیقت تنزل میکنه. پس طبیعت میشه اثر حقیقت. حالا ایشون میگه صراط طبیعت که اثر از صراط حقیقته. اختصاص به صراط نداره، همه اینطوره. اصلا طبیعت اثر حقیقت، اثر یعنی تنزل، طبیعت اثر و تنزل حقیقت، صراط هم همینطور. این قضا از صراط طبیعت داره خارج میشه، میره که وسیله بشه برای نفس. داره بالا میره دیگه، از کدورت طبیعت داره خلاص میشه، به سمت حقیقت داره نزدیک میشه. چون تا حالا یه جماد بود، قضا جماد بود. ممکنه قبلا نبات بود، ولی وقتی کندیمش از زمین شد جماد. ممکنه قبلا حیوان بود، ولی وقتی ذبحش کردیم شد جماد. پس قضایی که ما استفاده میکنیم جماده، مرتبه پایین طبیعت. بعد این میاد که بره جزء بدن ما بشه و حیات بالعرض پیدا کنه، یعنی به توسط نفس حی بشه، و بعدم وسیله برای تکامل خودش و تکامل نفس رو فراهم کنه. ببینید داره به سمت بالا میره، داره از کدورت های طبیعت خالی میشه، باز میگردد و از طبیعت خارج می شود. ببینید دوباره چطوری معنا میکنه. از طبیعت خارج می شود، نه توبه می کند از طبیعت. بله، توبه می کند از طبیعت، درست گفتم. نه توبه می کند از خروج از طبیعت، بلکه توبه می کند به این معنا که از طبیعت خارج می شود، به سمت حقیقت می رود.
باز می گردد
به سمت اون چه که باید برگردد. بله، یعنی میره به سمت حقیقت. همه ما تنزل کردیم، دوباره باید تلقی کنیم. این هم همینطور، این قضای بالقوه که دیگه مرتبه پایینه داره میره به سمت بالا. من عبارت اینطور معنا میکنم، چون یتوب رو عطف تفسیر میگم و یتخلص رو. خلاص شدن این قضاها، یعنی ماده قضا من بعض زنوبه ها، معنیش همینه که از اون حالت طبیعت داره در میاد، داره به سمت بالاتر میره، حیه بالعرز میشه.
هر میگردد از خروج، یعنی از مسیر طبیعی خارج شد که مسیر طبیعی اثری بود از اون صراط حقیقی، حالا باز میگردد، یعنی داخل مسیر طبیعی حقیقی میشود.
یعنی داخل در مسیر طبیعی حقیقت
طبیعی میشه. که حقیقت به دنبالش
شما اینطوری منو میکنید هم میشه منو کرد. بله و یتوب و عن الخروج عن صراط طبیعه، صراط طبیعی که اثر از من صراط الهی،
یعنی از اون طغیان ها و سرکشی هایی که داشته برمیگرده توبه میکنه و داخل میشه، داخل راه میشه.
مفادش همونی که عرض کردم، منتها من یه جور دیگه گرفتم که واضح تر بشه. شما همون معنا رو گفتید، خواستید تبعیت کنید از عبارت. خب بالاخره فرمای شما درسته، این بالاخره از طبیعت میخواد به سمت حقیقت بره، یعنی میخواد کدورت های طبیعت رو کنار بذاره و از اون فواید حقیقت بهره مند بشه. پس باید توبه کنه، بازگشت کنه، یعنی بازگشت کنه به حقیقت، نه که اول از حقیقت آمده پایی حالا بازگشت میکنه، دو مرتبه از طبیعت میره به سمت حقیقت. و این شریعت الوحدت طبیعیه التي هي ظل الوحدت الالهیه، اینجا من چنینه که طبیعت واحده، طبیعت واحده، اونجا صراط گفت، اینجا شریعت میگه. شریعت هم نوعی صراط دیگه، شریعت یعنی محل ورود در نهر، در رودخانه. رودخانه ها همشون اینطور نیست که با زمین مساوی باشن، بعضی هاشون گودن، بعضی ها در اون گودی داره آب جریان پیدا میکنه. وقت ما دسترسی به اون آب نداریم، قسمت های از رودخانه رو شیب میدند یا پله میذارند که دسترسی به آب نزدیک باشه، اون قسمت رو میگن شریعه. شریعه هر رودی مدخل اون روده، یعنی جاییست که میشه از اون جا داخل رود شد و آب برداشت. پس شریعه یعنی راهه، اونطور راهه به سمت آب. اونجا گفت صراط، اینجا میگه شریعه. بعد طبیعت وحدت داره و وقتی که میاد به سمت گوش شدن، پوست شدن، استخوان شدن، درسته بازم واحد میشه ولی یه نوع تکثر توش هست، یه نوع تکثر پیدا میکنه. از وحد، از شریعه وحدت طبیعی خارج میشه. این در صورتی که بخوام، ولی اینم باید عرض میکردم که وحدت طبیعی ذل وحدت الهی هست. اصلا همه وحدات ذل وحدت خداست، چون حقیقت وحدت اونجاست. هر چی وحدت دیگر داشته باشیم ذل همون وحدت، همونطور که حقیقت وجود اونجاست، هر وجود دیگر داشته باشیم ذل همون وجود. حقیقت علم اونجاست، هر علم دیگری باشد ذل اون علم. و ها کذا همه کمالات، یکی از کمالات وحدته، حقیقت وحدت اونجاست، تمام وحدات دیگر ذل اون وحدتن، حتی وحدت طبیعی که الان مراد ماست و مورد بحث ماست. من خواستم عبارت رو حفظ کنم، گفتم از شریعت وحدت توبه می کند و میره سمت کثرت.
از ولی... خروجش، این خروج بل. اونجا هم
ولی اون بالا چطور معنا کردم که از خروج توبه می کند، یعنی دو مرتبه برمیگرده به وحدت، یعنی از وحدت خارج شده بود حالا توبه می کند، دو مرتبه برمیگرده به وحدت. چطور خارج شده بود و چطور برمیگرده، اینم توضیح بدم. غذایی که ما می خوریم، گیاه هست، حیوان هست، حبوبات هست، چیزهای مختلف هست، متکثرات، اینا همه میان تو بدن واحد تحت تدبیر نفس واحد و به این ترتیب وحدتی پیدا میکنند. پس خارج شده بودن از وحدت، حالا توبه میکنند، باز میگردن به وحدت. خارج شده بودن، اول از وحدت آمدند، کثرت پیدا کردند، خارج از وحدت شدند، حالا دو مرتبه در بر اثر رفتن در بدن شخص واحد دو مرتبه میرن به سمت وحدت، باز میگردن به سمت وحدت، وحدت طبیعی که ذل وحدت الهی است.
وحدت اولیه که از اونجا آمدن کجا بود؟
وحدت اولیه وحدت اله بودی که همه موجودات از جانب خدا آمدن، همه از وحدت اله نازل شدن.
انا لله رو داره
بله، انا لله و انا الهی راجعون. ما وجودمون از اونجا آمد، وحدتمون از اونجا آمد، البته همه چیز از اونجا میاد، هر کمالی هست اونجا میاد، منتها اینجا که میاد بر اثر مقتضای طبیعت متکثر میشه، چون مقتضای تعقل وحدته، مقتضای عقلانیت وحدته، لذا عقول به وجود واحد جمعی موجودن. مقتضای طبیعت کثرته، لذا مقدرات کثرت همون قضا هستن. قضا وقتی که مقدر میشه تکثر پیدا میکنه، چون به سمت طبیعت بود، به سمت ماده میاد. ما هممون در عالم بالا به وجود واحد موجود بودیم، وقتی تنزل کردیم متکثر شدیم، پس همه از وحدت تنزل کردیم و از وحدت در آمدیم، دوباره همه به سمت وحدت خواهیم رفت. از جمله این غذاهایی که داریم میخوریم، غذاهایی هم که داریم میخوریم، اونا هم همینطورن، اونا موجودن دیگه، موجودات همه از وحدت تنزل کردن، چون در عالم طبیعت آمدن تکثر پیدا کردن. حالا همین موجودات متکثره دارن میرن که غذای شخص واحد بشن و تحت تدبیر نفس واحد قرار بگیرن، پس به سمت واحد دارن خارج میشن.
فرمان همه وحدت داشتن،
بله،
همه انسان ها وحدت داشتن،
بله، همه انسان ها به وجود واحد جمعی در رب و نوعشون موجود بودن. رب و نو همه انسان ها رو داشت، یعنی به تمام انسان ها توجه داشت، همه به وجود علمی در رب و نو موجود بودن، مثل ملکه اجتهادی که واحدی است در ذهن مجتهد، ولی وقتی همین واحد تنزل میکنه تکثرات پیدا میشه، هزار تا مسئله توی رساله نوشته میشه، از اون وحدت این کثرات حاصل میشن. همین کثرات در ملکه اجتهاد وجود واحد جمعی داشتند، وجود واحد اجمالی داشتند، ولی وقتی آمدن توی ورق کاغذ وجود تفصیلی پیدا کردن. ما همه در رب و نوعمون وجود واحد جمعی داشتیم، بعد که تنزل پیدا کردیم یکی زد شده که عرش شد، یکی بک شد، تکثر با تنزل درست شد. ولی اونجا بله، رب و نوع گفته می شود که در هر نوعی از انواع طبیعی، نه صناعی، از انواع طبیعی مثل صندلی و تخت و درخت، در و دیوار و اینها که ما ساخته، اینا رب و نو ندارن. انواع طبیعی همشون رب و نو دارن، یعنی هر نوعی رو شما ملاحظه کنید دارای افراد مادی هن و یه فرد مجرد. اون یه فرد مجرد که در عالم عقل است و به اذن خدا تدبیر کننده این مادیات هست، گفته میشه رب و نو، یعنی اون موجودی که به اذن الله پرورش میدهد این مادیات رو، که او واسطه فیض میشود، اون بهش میگن رب و نو. حیوانات هم همینطور، فرس یه رب و نو داره، انسان یه رب و نو داره، در روایات خروس آمده دیگه، خروسی هست در نمیدونم سرش طرف عرشه، پاش در تخوم عرضه، چون او این چنین میخواند اینام این چنین میخواند، چون او این چنین میکند اینام این چنین میکند، که همون رب و نوع خروس دیگه.
همون صورتی در زیر دارد، آنچه در بالاستی صورت زیرین، اگر با نردبان معرفت بر رود بالا، اما با اصل خود یکتاست. چطور با اصل خودش یکتا میشه؟
یعنی محشور میشه به همون جایی که بود، صد را در برای حشر حیوانات اینطور میگه، میگه انسان محشور میشود مستقلن، نه به رب و نوش محشور بشه، محشور میشه مستقلن. حیوانات رو میگه محشور میشوند به رب و نوعشون، محشور میشن به رب و نوعشون. منتها حیواناتی که ذاکره دارند بعد الحشر استقلالشون در رب و نوعشون محفوظ میمونه. اونایی که قوه ذاکره ندارن مثل حشرات بعد از اینکه محشور شدن به رب و نوعشون دیگه کثرتشون محفوظ نمیمونه، برمیگردن به اون حالت وحدت. من یه مثال بزنم، این مثال شاید این مقدار گویا باشه. قوه تخیل ما یا قوه تفکر ما توانایی دارد که صوری رو بسازد. میبینید که ما در مثلا یه جا میشینیم خلوت مشغول بافتن میشیم، تو ذهنمون صوری رو میبافیم، ساختمون میسازیم، شهر میسازیم، کارهای دیگه میکنیم، دیگه هر کس در فراخور حال خودش. ممکنه ما بشینیم مثلا کتابی بنویسیم، ما که با کتب سر کار داریم بشینیم کتابی بنویسیم یا کتابهای یکی دیگه بناس بنایی میکنه، یکی میخواد خونه بخره خونه میسازه، هر کسی طبق افکار خودش مشغول میشه یک صوری رو در ذهن خودش ترسیم میکنه. خب همه این صور الان تو ذهن ما حاضرن، متکثرن تو ذهن ما حاضرن. بعد یه دفعه در باز میشه یا زنگ در حیات رو میزنن، تمام اون بافته ها برمیگرده به جای خودش. این دیگه الان خبری دیگه از اون بافته ها نیست، همه برگشت به قوه خیال، همه به وجود واحد جمعی رفتن دو قوه خیال. دو مرتبه قوه خیال میتونه پخششون کنه. یعنی
فرو نمیزه
جمع دیگه، خیال بهش توجه نداره ها، چون واحد شده. فقط یک اجمالی، یه واحدی تو خیال باقی مونه که دو مرتبه اون واحد میتونه تکثرش بده. ما برای حشر و نشر همینو میگیم. خدا مثل نداره ولی مثال و نمونه داره، آیت داره. این قوه تخیل ما آیت همون حشر و نشره. خداوند در قیامت همه رو جمع میکنه، در سوره اول اسرافیل دو مرتبه همه رو پخش میکنه، الان داره پخش میکنه مثل قوه تخیل ما که میسازه، بعد در حشر همه رو جمع میکنه. منتها دیگه اونجا زنگ در حیات نمیزنه، اونجا خودش جمع میکنه، همه رو جمع میکنه، دو مرتبه با سور دوم همه رو پخش میکنه، مثل اینکه قوه تخیل ما میسازه، دو مرتبه همه رو جمع میکنه، بار سوم دو مرتبه بازم شروع میکنه به ساخت. این عرض میکنم این آیت خداست، این قوه تخیل ما آیت خداست و قوه تخیل ما خالقه، خالق صبره. پس خالق بودنش هم آیتی از خالق بودن خداست. ما چطوری خلق میکنیم، چطوری جمع میکنیم، حقیقتش اونجاست، دقیقش اینجاست، حقیقتش اونجاست. او هم خلق میکنه، یعنی پخش میکنه، دو مرتبه جمع میکنه، دو مرتبه اگه خواست پخش میکنه. صدرا میگه خداوند بی نهایت عالم را از ازل تا ابد میآفرینه. یعنی چی؟ یعنی پخش میکنه، جمع میکنه. این عالمو یک بار در قیامت پخش میکنه، یک بار دیگه باز یه عالم دنیای دیگه پخش میکنه، چون این دنیا که تموم میشه یه دنیای دیگه میآفرینه. پس خودم داره همینجور خلق میکنه و جمع میکنه. عرض میکنم خدا مثل نداره ولی مثال داره. پس انا لله و انا الیه راجعون با توجه به قوه خیال ما کاملا معلوم میشه، کاملا نه، یعنی در حدی که برای خودمون معلوم میشه، ما که نمیدونیم چی اتفاق میفته، در حد خودمون معلوم میشه. پس جمع کردن به سمت رب و نو روشن شدن چی؟ یعنی همه میرن در رب و نو جمع میشن به صورت واحد، واحد جمعی. صدر رو میگه در حیوانات اون تکثرشون باقی میمونه، مگر اینکه حیوانات بی‌ذاکره باشند مثل حشرات، تکثرشون رو از بین میره. یعنی یه میلیون موشه به صورت یک موشهی که مانند ملکه اجتهاد میتواند مسئله بیان کند، نه مسئله بسازد، مسئله بیان کند. اینم هم همینطوره، سازندگی مال رب و نوعه، سازندگی مال رب و نوعه. این موشه به صورت یه ملکه اجتهاد در رب و نوع هست که میتواند تبیینای مختلف شود، یعنی وجودهای مختلف بگیرد، وجودهای مادی مختلف بگیرد. مثلا فرض کن شخص مجتهد، نمونه ربونا، ملکه اجتهاد نمونه اون وجود جمعی که این ربونا دارد که میتواند تنزلش دهد. اون مسائلی که تو رساله نوشته شده نمونه موجوداتی که از اون موجود واحد جمعی در این دنیا تنزل میکنن و وجود مادی پیدا میکنن. ربونا همه شون مجرد، منتها درجات تجردشون یکسان نیست. تفاوت بین ربوناها مثل تفاوت بین مادی هاست. انسان با فرس تفاوت درجه داره، ربونا انسان هم با ربونا فرس تفاوت درجه داره. همون تفاوت درجهی که بین اسنام است، همون تفاوت درجه بین ارباب است، همون تفاوت درجه که بین ما سنم ها یعنی موجودات مادی هست، همون بین رب و نوها هم هست.
وحدت و ایان ثابت و زمین
بله،
وحدت و ایان ثابت و
زمین ایان ثابت تعیون هست، تعیونات هست، تعیونات تابع وجود هست، تعیونات تابع وجود هست و بنابر اصالت وجود وحدت رو به وجود میزنی.
اون رب و نو خودش وجود داره بیمه،
ربونه وجوده، تعیون هم داره، تعیون ربونه ایره، ولی عیان ثابته فقط تعیونه، عیان ثابته فقط تعیونه، به وجود علمی اونجا موجودن، ولی اون چه که در اینجا میاد زل عیان ثابته است، یعنی زل تعیوناته. و زل تعیونات با وجود منبسط متحد میشه، ماها ساخته میشه. زل یعنی عین ثابت فقط به صورت تعیونه. اون وجود عین ثابت در اله وجود علمی است، برای ما وجود منبسط خارجی است. چون من یه وقتی احتمالاً توضیح دادم، مفصل اینا رو توضیح دادم که اینا حتما باید روشن باشه براتون. عیان ثابته میگن تعیان ماهیات هند. خب ما ماهیت داریم با وجود خارجی موجودیم، در حالی که میگن عین ثابت ما شمت راحت وجود، اصلا استشمام نمی کنه رائحه وجود خارجی رو. وجود علمی داره، در وجود علمیش هم ثابته، و گفته میشه که این عیان ثابته که وجود علمی دارن و هیچ وقت وجود خارجی پیدا نمی کنه همون ماهیت هن. خب ماهیت که ما هستیم، ما هم وجود خارجی پیدا کردیم، چطور این تعیانات وجود خارجی پیدا کردن؟ جوابش یک کلمه است که حتما باید در ذهن باشه. ما تعینات، ما ازلال عین عیان ثابت هستیم. یعنی عین ثابت من، این ماهیت من، ماهیت شخصی من زلیست از ماهیت شخصیهی که من در عالم اله دارم، نه خود اون. خود اون هرگز وجود خارجی پیدا نمی کنه، اون وجود علمی داره، علم خداست، اون هیچ وقت از مرتبه الهیت بیرون نمیاد، زلش ما هست،
رقیقه اون هست،
رقیقه. اصلا تعبیر به زل میکنند در عیان ثابته، تعبیر به زل میکنند، میگن ازلال عیان ثابته با وجود منبسطی که فیض الهی است متحد میشن و این موجودات متعینه ساخته میشن. ازلال عیان ثابته، نه خود عیان ثابته. خود عیان ثابته در مقام علمن و هرگز بوی علم وجود خارجی استفهام نمی کنه.
اونجا ماهیت و انیت و مثل وجود حضرت حق نمیشه.
اونجا دیگه حالا چطور عیان ثابته علم خدا هستند؟ عرفا معتقدن عیان ثابته علم خدا، صد را اشکال میکنه. میگه عین ثابت مرتبه بعد از ذاته، اگر علم خدا رو در مرتبه بعد قرار میدی، پس ذات رو در مرتبه ذات از علم خالی میکنی و این غلطه، با عرفا اشکال میکنه. بعد میگه که عرفا مورد توجه من هستند، حرفای باطل نمیزنند، پس این حرفشون توجیه داره. شروع میکنه توجیه کردن، توجیه میکنه، بعد از توجیه میگه پس حرفشون درسته. وقت میگه من دو مبنا در علم واجب به ما عدا دارم، یکی مبنای علم اجمالی در این کشف تفصیلی، یکی هم همین مبنای عرفا بعد از اصلاح، یعنی مبنای عرفا رو قبول نداره، مبنای اصلاح شده عرفا رو قبول داره. دو مبنایشون در باب علم داره، یکیش مبنای اصلاح شده عرفاست، حرف عرفا رو همینجوری قبول نمی کنه. پس اعیان ثابته عین ذات نیستند، اعیان ثابته فیضند، منتها از سوق ربوبی بیرون نیستند، مرتبه شون مرتبه الهیه، واجبن به وجوب خدا نه به ایجاب خدا، موجودن به وجود خدا نه به ایجاد خدا، مثل ما نیستن، به تعبیر ابن سینا مرتسمند مباین نیستن، مرتسم در ذاتن مباین از ذات نیستن، ما معالیل مباینه هستیم. او ابن سینا در باره صبر میگه، در باره عیان نمیگه، چون عیان ثابت هست موضوع بحثش نیست، میگه اما صبر علمی اله مرتسم در ذاتن، اونا معالیلن، منتها معالیل مرتسمه، ما معالیلی منتها معالیل مباینه، ما جدای از ذاتیم، مرتسم در ذات نیستیم، هر دو رو لوازم میدونه، منتها یکی لوازم مرتسم، یکی لوازم مباین. و یتوبو ان الخروج ان شریعت الوحدت طبیعیه التي یزل الوحدت الالهیه، که من اینو عطف گرفتم، ان شریعت رو عطف گرفتم بر انصراط، آنچه قبل از انصراط بود قبل از ان شریعت خوندم. ثم بعد، خب تا اینجا اولین مرحله هضم توضیح داده شد. تا اینجا اولین مرحله هضم رو گفتیم، وارد مرحله دوم میشیم. غذا بعد از خروج از معده میره تو کبد. کدوم غذا؟ غذایی که قشوراتشو، کدوراتشو، به قول ایشون ذنوبشو که مانع ورود در کبد میشد کنار گذاشته و حالا از اون ذنوب صاف شده، بهش اجازه ورود در کبد داده شده، وارد کبد میشه. اونجا باز تحولاتی پیدا میکنه، تبدیل میشه به اخلاط اربعه که اینا از خارج توضیح داد. ثم بعد هازا تمهیز، تمهیز یعنی پاک کردن از آلودگی ها. البته معانی دیگه هم داره، مناسبش همین معانیست که عرض کردم. بعد از اینکه تمهیز میشه، یعنی فضا از اون آلودگی ها پاک کردنده میشه. ثم بعد هازه تمهیز لذالک المسافر الى المرحلت الاخرى، از قضا تعبیر به مسافر میکنه، چون این قضا باید چهار مرحله رو طی کنه، مسافر هم همینطوره دیگه، مراحل رو طی میکنه، هر منزلی در مسافر ها، هر منزلی هشت فرسخه. و هر مرحله چندین منزله، حالا شاید من اشتباه گفتم، مرحله هشت فرسخه و هر چند مرحله منزله، اون الان یادم نیست. علی حال مسافر منازل رو طی میکنه، مراحل رو طی میکنه. اینجا الان این قضا میخواد چهار تا مرحله رو طی کنه، پس میشه مسافر دیگه، مسافر از مرحله به مرحله دیگر، مسافر است از مرحله معده به مرحله کبد، یا از مرحله هضم در معده به مرحله هضم در کبد، تعبیر به مسافر میکنه. ثم بعد هازا تمیز، بعد از این تخلیصی که برای این مسافر الی المرحله الاخرى پیش آمد، یرتفع من هذه الهاویه المظلمه الی طبقه اخرى، از این گودال تاریک به مرتبه بالاتر میره، یعنی از ته چاه میاد یه خورده بالاتر، داره تشبیه میکنه به جهنم. الان در ته چاه جهنم بود، در قعر جهنم بود، حالا بهش اجازه داده میشه یه خودی بید بالا. این در هر صورت این قضا میخواد بیاد به سمت بهشت، پس باید یواش یواش از ته جهنم بیاد بالا تا از چاه جهنم بیاد بیرون و بره به سمت بهشت. فعلا یه مرحله میاد بالا، از مرحله معده که جهنم، قعر جهنم بود، یه مرحله میاد بالاتر، میاد تو کبد، یرتفع و بالا میآید این مسافر از این گودال مظلمه بالا میاد الی طبقه نخرا، میاد بالاتر، طبقه بالاتر. فیقه به ید قوان اخرا من هازل قبیل، به دست قوای دیگری میافتد از همون قبیل، پاسبانایی که تو معده بودن. تو معده دست پاسبانا افتاد، بالاخره یه خورده خالصش کردن. حالا میاد توی کبد، دست پاسبانهای دیگه میافته، منتها من هازل قبیل، از همون قبیل پاسبانایی که تو معده بودن، که صدر ازشون تعبیر میکنه به ملائکه جسمانی. دست ملائکه جسمانی دیگر میفته تا اونا میخوان تطهیرش کنن، باز از بعضی کدورات پاکش میکنن، تبدیلش میکنن به اخلاط. حازمه آخریه، قاضی است، قاضیه داره کار رو انجام میده. حازمه اون آخری که حزم چهارم انجام میده، حزم رابع رو انجام میده، فعلا قاضیه داره کار میکنه مطابق توسط وسایلش. فیق به ید قوان اخرا من هازل قبیل، فیعملون فیه ما یومرون، عمل میکنن در این مسافر. دیگه زنبیلا رو مذکر میاره، قبلا مؤنث میآورد، بر میگذیم به ماده غذا، حالا مذکر میاره بر میگذیم به مسافر. همون ماده غذا است دیگه، مسافر همون ماده غذا است، تعبیر عوض کرد، زنبیلا رو مذکر میاره. فیعملون فیه، عمل میکنند این قوایی که من هازل قبیلند، عمل میکنن در این مسافر آنچه را که بهشون امر میشه، که این صفت ملائکه است. خدا میفرماد ملائکه به هرچی بهشون امر میشه عمل میکنن. حالا در اینجا همینطور، این ملائکه‌ای که مأمور در کبد، مأمور هضمند، عمل میکنن آنچه را که خدا بهشون دستور داده، یه دستور تکوینی دارن، طبق اون دستور تکوینشون عمل میکنن. فالهزمو مرتن فالهزمو مرتن اخرى یا مرتن اخرى، هزمو مبتدا بگیرید، نه مرتن اخرى بگیرید، کزنون خبرشه. اینجا تشبیه میکنه، تشبیه میکنه کبد رو به ماهی، و غذایی رو که وارد کبد میشه تشبیه میکنه به حضرت یونس، که به ایشون زنون گفته شده، زنون گفته شده. بعد میگه هضم مرتبه دیگر برای غذا مثل زنون در بطن حوت است، همونطور که زنون در بطن حوت قرار گرفت، غذا برای هضم دوم در بطن کبد قرار میگیره. حالا به چه مناسبت تشبیه میکنه کبد رو به حوت؟ شاید از جهت شناوری باشه، کبد حالت شناوری داره در بدن و حوت هم شناوره در دریاست. شاید هم توجه به اون سفره ماهی داشته باشه. سفره ماهی تقریبا شبیه کبده، یا کبد شبیه سفره ماهی. یا اون حوتی که حضرت یونس رو بلعید، اون حوت هم بعید نیست، حالا باید این مراجعه بشه، شبیه کبد باشه. به این جهت کبد رو تشبیه میکنه به اون حوت، و غذای وارد در کبد رو شب تشبیه میکنه به حضرت یونسی که در اون حوت وارد شد. شده
هضم نشد
تو کبد، مونده
دوباره
مثلا
وارد
شیشه،
در این
مرحله
هم غذا در حقیقت جذب نمیشه، هضم نمیشه،
تو معدم هم معدم همینه. اون آخرین هضمی که شما میگید مال درجه آخره، و الا هضمای معمولی تو هر کدوم از این مراحل انجام میشه.
توی کبد در
در کبد هضم دومه. چرا هضم میشه؟ کبد هضم دومه که تبدیل میکنه غذا رو به اخلاط. همین تحول هضمه. البته باقی بله باقی کدورت ها باقی کدورت ها در کبد کم میشه یا بعضی هاش پاک میشه. در حضرت یونس هم همینطور بود. جهت تشویر و وسیع شبه رو مختلف میشه ذکر. ممکن هم از همش باشه. که زنون نون یعنی ماهی، زنون یعنی حضرت یونس. فی بطن الحوت بعد به صورت عطف بیان میگه حوت الکبد. حوت الکبد اضافهش اضافه بیانی است، حوتی که عبارت از کبد است. و یتخلص یعنی این قضا، یعنی این مسافر خلاص میشود از ما بقیه من زنوبی که لم یختفر من. گفتیم بعضی از زنوب در معده بخشیده شدن، بعضی دیگه باقی هم که بخشیده نشدن، اونها توی کبد بخشیده میشن، یعنی پاک میشن. این قضا از اون کدوراتی که اجازه نمیدهد قضا وارد قلب بشن، از اون کدورات هم پاک میشه. بعد که از اون کدورات پاک شد، به اون قضا اجازه داده میشه که وارد قلب بشه و از قلب وارد رگها بشه تا به اندام محتاج به قضا برسه. خب ملاحظه میکنید الان قاضی سعید اشاره داره، تصریح نمی کنه، اشاره داره به اینکه خون است که قضا رو به اجزا میرساند. و در عبارت های ابن سینا، من الان یادم نیست کجای قانون اشاره تقریبا نزدیک به تصریح دیدم که خون در بدن گردش میکنه و گفته میشود که این اشاره رو نفیسی که طب نفیسی رو نوشته تصریح کرده، اصلا بیان کرده، گفته کل بدن خون در گردش میکنه. بعدها گفتن که یه انگلیسی، یه طبیب انگلیسی گردش خون رو کشف کرد و به نام ایشون تموم شد و گفتن ایشون این کار کرد. حالا بعید نیست و بدون توجه به این کتاب ها گردش خونی کشف کرده باشه و احتمال هم داره از همون کتاب ها گرفته باشه، منتها به نام خودش ثبت کرده.
در روایات هم داره، یعنی الان عروق رو تازه کشف کردن 50 ساله. روایت داره از سموم امسحتان دل عروق، پاکسازی عروق خودش لازمش گردش خون.
ولی گردش خون ظاهرا مورد توجه بوده، اینطور نیست که حالا یک نفر جدیدن کشفش کرده باشه.
فقط این نیست که دیگران به نام خودشون مصادره مطلوب ما تو هر عرصه شما میبینید که ریشه هاش.
فتسیر و اخلاطن اربعه، یعنی فتسیر و ماده قضا. هر جا مؤنث آورد به ماده قضا برمیگردیم، هر جا مذکر آورد به مسافر برمیگردیم. فتسیر و اون ماده قضا اخلاطن اربعه که بعضها سالسون للاقتضا و بعضها غیر ساله. اخلاط اربعه میشن بعضی صالحن برای قضا. کدوم صالح برای قضا؟ خون. از این چهارتا خون صالحه برای قضاست، یا خودش قضا میشود یا حامل قضا میشود و قضا رو به سمت عضو محتاج حمل میکند. بعضی هم قابل قضا نیستن، مثل صفرا و سودا و اون بلغم، که در جایگاه خودشون میمونن تا استفاده هایی که لازمه برسونن. بعضی ها، یعنی بعضی از این اخلاط اربعه که خون است، صالحون الاقتضا و بعضی ها غیر صالح. بعدم اینجا نتونسته تشبیه کنه، آیه مستقلی رو ذکر میکنه، خلطو عملا صالحا و آخر سیا. یعنی بعضی انسان ها هستن که هر دو نوع عمل رو دارن، همه اعمالشون صالح نیست، همه اعمالشون خالی فاسد هم نیست، عمل صالح هم دارن عمل فاسد هم دارن. یعنی صالح اینجا، اینجا یعنی این چهار تا خلق صالح هند، بعضی هاشون برای تغذیه، بعضیشون صالح نیستن. پس الان توی کبد این چهار تا که مخلوطن، اما صالح و غیر صالحش با هم مخلوطن، یعنی صالح لتغذیه و غیر صالح لتغذیه با هم مخلوطن. سنه
اون سه تا خلط دیگه غیر صالح هستن برای غذای
مخلوطن، اون سه تا دیگه در غذا نقشی ندارن، البته فوایدی دارن، منتها دیگه کار به تغذیه ندارن. و همراه خونم میان، بعضی مثلا افراد میبینید بلغمی هند، بعضی سوداوی هند، بعضی صفراوی هند، اینا همراه خون میرن، منطقه اصل قضیه تغذیه به وسیله خون انجام میشه. و سال همین حاضر الاربعه و بعد جوهر و دموی، از این چهارتا اونی که ساله تغذیه هست جوهر دموی یعنی خونه، بقیه شون ساله تغذیه نیستن. پس در کبد مخلوطی از صالح و غیر صالح وجود داره. خب حالا وارد هضم سوم، تا اینجا هضم دوم تموم شد، وارد هضم سوم میخواد بشه. هضم سوم عرض کردن در قلب و رگ‌ها انجام میشه به توسط خون، دیگه مطلبی نداره که من بخوام از خارج بگم. فقط تشبیه رو توجه کنید. فاذا شرع فی الدوران فی سککل عروق یا سککل عروق، مصحح سکک نوشته و لغت سکک ثبت کرده. سکک جمع سکه است، سکه راه هموار رو میگن. پس سکک العروق یا سکک العروق یعنی راه های هموار رگ ها. وقتی شروع میکند این قضا، این مسافر یا اون خون جوهر دموی، چون دیگه مسافر فعلا تبدیل شده به خون دیگه، وقتی شروع میکند این خون در دوران فی سکل عروق، کلمه دوران دقت کنید، اصلا تصویر در بگردش خون بله. فیضا شرف دوران فی سکل عروق طالب الانتاج المقصود، در حالی که طلب میکند که مقصود را نتیجه بده. مقصود چیه؟ ترمیم عضو تحلیل رفته، این رو میخواد نتیجه بده. ول وصول الى کعبت المقصود، کعبت المعبود، این عطف تفسیر بر اون قبلیه. وقتی که طلب میکند که مقصود رو نتیجه بدهد و به اون مطلوب واصل شود، یدخل فی القلب، فی مدینه القالب عند مسجد الصدر. قلب رو تشبیه کرده، فرض کنید به یک کشور، و در این کشور مدینه رو قرار داده که قالبی از قوالب بدنه، یعنی خود قلب. کلمه قالبم با کلمه قلب خیلی مناسبه. عند مسجد صدر، سینه رو به منزله مسجد گرفته. این تشبیه دیگه، فقط عبارت زیبا کردنه، یا مطلب رو هم واضح کردنه. بالاخره با تشبیه هم عبارت زیبا میشه، هم مطلب واضح تر. و یم کس قدر من الزمانه للعبادت الودنیه، نه که اسم مسجد برد، حالا عبادت هم مطرح میکنه، چون مسجد جایگاه عبادته. این خون اینطور نیست که به محضی که وارد رگ بشه تا تبدیل بشه به غذا. باید یه مقدار مکس کنه تا قوه هاضمه روش کار کنه، تبدیلش کنه به غذا. پس یم کس و قدرم من زمان لیل عبادت البدنیه، تا در مقابل بدن تواضع کند و از سنخ بدن شود. عبادت این تواضع، تواضع شدید. وقتی که انسان عبادت میکنه خدا نمیشه، ولی کار خدایی میکنه، یعنی در این حد قرار میگیره که خدا بهش اجازه میده کارهایی رو انجام بده که بهش میگیم کارهای خدایی. پس عبادت یا به تعبیر دیگه تواضع انسان رو مبدل میکنه کأنه. این مکس برای عبادت هم این خون رو مبدل میکنه، تبدیل میکنه به گوشت و پوست و استخوان، از قبیل کعبه مقصودش میکند. توجه کنید، خون از قبیل کعبه مقصود میشود، یعنی کارهای کعبه مقصود رو انجام میدهد. حتی یسله لان یلبسه کسوت از صورت الانسانیه. این حتی یسله دیگه وارد مرتبه چهارم هضم داره میشه، که دیگه صورت انسانی میگیره، یعنی گوشت و پوست و استخوان میشه برای انسان، که آماده میشه برای اینکه جزی از بدن انسان بشه و متعلق نفس انسان. حتی یسله مدتی مکس میکند برای عبادت بدنیه و قوه هاضمه روش کار میکنه، قوه هاضمه روش کار میکنه تا تبدیلش کنه، تبدیلش کنه و برش لباسی بپوشاند که لباس انسان نیست. حتی یسله لان یلبسه کسوت و لباس صورت انسانیه طبیعیه رو، نه انسان رب و نورو، نه انسان مجرد رو که او احتیاج به قضا نداره، بلکه انسان طبیعی رو، یعنی همین ماها رو که موجود طبیعی انسانی هستی. التی هی خلیفت الله فی هذه الارض، صورت انسانی که خلیفت الله فی هذه الارض. تا اینجا بحث در هضمی بود یا مراتب هضمی بود که در بدن انجام می گرفت و نتیجهش این شد که این غذا اینقدر ترقی کند که بشود لباس انسانی که خلیفت الله، کم ترقی نیست، هر غذای این توفیق رو نداره که صورت انسانی یا صورت خلیفت اللهی بگیره. این غذا انقدر در این مراحل چارگانه ترقی می کند که می تواند صورت انسانی بگیرد یا به عبارت دیگر صورت خلیفت اللهی پیدا کند. خب توجه کردید، غذایی از بلقوه شروع کرد را افتاد تا رسید به قضای بلفل و این مراحل گذرون و به اون درجه عالی در مرحله چهارم رسید. این مراتب هضم بود در قضای بدنی. باید مراحل هضم در قضای نفسانی هم گفته بشه، در کل عالم هم بیان بشه، که اینو ظاهرا نمیرسیم و بذاریم برای جلسه بعد انشاءالله.